سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 4 جلاکست خوش اومدید. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید، خیلی برام رضایت بخشه. اینجا قراره در هر قسمت یکی از اپیزودهای پادکست‌های معتبر انگلیسی رو مرور کنیم. من سعی می‌کنم بدون اینکه ترجمه لغت به لغت از پادکست‌های منبع رو داشته باشم، مطالب اون قسمت رو براتون نقل کنم. منابعی که اینجا ازش استفاده می‌کنیم شامل موضوعات گسترده‌ای میشه. از روانشناسی گرفته تا فرزندپروری، علوم اعصاب، مدیریت مالی، ورزش، تغذیه، سلامت مغز و هر چیزی که متخصصین هر حوزه در راستای سلامت و بهبود جسم و روان و روابط اجتماعی ما پیشنهاد میدن. مثل اپیزودهای قبل این نکته رو بگم که هرچند منابعی که ازشون نقل میکنم از پادکست های معتبر و پرمخاطب انگلیسی هستن و خودم هم سعی میکنم با تحقیق صحت مطالب رو چک کنم، ولی متخصصین هر موضوع ممکنه نواقصی در مطالب ارائه شده ببینن که ممنون میشم بهم بگید تا بتونم در قسمت‌های بعدی اصلاح کنم. اپیزود 4 جلاکست در هفته آخر آبان 1403 ضبط میشه و امیدوارم هر زمانی که بهش گوش دادین مطالبش براتون آموزنده و قابل استفاده باشه. یادتون باشه اپیزود 3 راجع به پادکست هیوبرمن لب با میزبانی دکتر هیوبرمن و دکتر گابریل لاین بود. چون طولش خیلی زیاد بود و نمیشد از مطالبش گذشت، قرار شد تو 2 قسمت جلاکست بهش بپردازیم. پس اپیزود 4 جلاکست ادامه سلامت عضله اسکلتیه و اگه به اپیزود 3 گوش ندادین، پیشنهاد میکنم حتما اون رو اول گوش کنین، بعد برسیم به این قسمت. عنوان پادکست رو فقط بگم و بریم که ادامه بحث‌های خیلی مهم و حیاتی دکترها رو داشته باشیم. How to exercise and eat for optimal health and longevity. مختصر بهتون بگم که در قسمت 3 درباره اهمیت عضله اسکلتی و نقش اون در دوره پیری صحبت کردیم و گفتیم که تغذیه و تمرینات مقاومتی چقدر بر کیفیت این عضله مؤثره. همچنین گفتیم که برای سلامت عضله اسکلتی تغذیه‌مون به چه نحوی باشه و کلی مطالب راجع به میزان و کیفیت پروتئین شنیدیم. اپیزود 4 هم قراره هم ادامه بحث تغذیه باشه و هم راجع به ورزش مقاومتی strength training، و در آخر هم نکاتی میگه دکتر لاین که پیوند فیزیولوژی و روانشناسی هست که حقیقتاً آموزنده است. خب، بریم ادامه گفتگوی جذاب و مهم دکتر هیوبرمن و دکتر لاین رو بشنویم. بحث به اینجا رسیده بود که این دو بزرگوار در رابطه با کیفیت و اندازه پروتئینی که در روز باید مصرف کنیم حرف میزدن. این که برای سلامت عضله اسکلتی باید 1 به ازای هر پوند از وزن بدن، و باید حواسمون باشه پوند و نه کیلوگرم. مثلا اگه یکی 60 کیلوه میشه 132 پوند. و برای کسانی هم که اضافه وزن دارن باید 1 به ازای وزن ایدئال بخورن. مثلا اگه کسی 200 پونده و وزن ایدئالش 180 پونده باید 180 گرم پروتئین بخوره. دکتر لاین تاکید کرد که با بالا رفتن سن مهمه که تو اولین وعده غذایی حتما بین 40 تا 50 گرم پروتئین با کیفیت مصرف شه. حالا چون گرفتن این میزان پروتئین از غذا سخته، بحث پروتئین وی شد. مجدد بگم که پروتئین وی یک مکمل غذاییه که از اسمش هم معلومه که سرشار از پروتئینه. دکتر لاین معتقده با اینکه پروتئین وی محصول فراوری شده است، اما برای ما مفیده. تحقیقات زیادی در مورد پروتئین وی انجام شده و تقریبا هیچ ضرری نداره و به راحتی هم توسط بدن جذب و تحمل میشه. کسایی که با لاکتوز مشکل دارن میتونن به جای کنسانتره از ایزوله پروتئین وی استفاده کنن. پروتئین وی از لبنیات به دست میاد و گوشت حیوانی مستقیمی درش نیست. ولی کسایی هم که وگانن، ویجیتریانن و از پروتئین گیاهی میخوان استفاده کنن، باید از همون قاعده 1.6 گرم پروتئین به ازای هر پوند از وزن بدنشون استفاده کنن. اینجا دکتر هیوبرمن میگه خب این ایده که مثلا اگه 1 گرم پروتئین با کیفیت به ازای هر پوند وزن ایدئال مصرف کنی، نقرس میگیری یا مشکل کبد پیدا میکنی از کجا اومده؟ دکتر لاین میگه راستش نمیدونم، ولی گفتگو در مورد پروتئین غذایی احتمالاً بحث برانگیزترین موضوع باشه. به نظرم تغذیه فقط علم نیست. تغذیه موضوع پیچیده‌ایه، چون مردم باهاش احساسات، باورها و حتی عقاید دینی رو پیوند میزنن و این باعث میشه که خیلی مسائل دیگه که لزوماً مبنای علمی ندارن وارد موضوع پروتئین‌های غذایی و توصیه‌های غذایی بشن. ولی به نظر میرسه که میتونیم با اطمینان بگیم که اگه 1 گرم پروتئین به ازای هر پوند وزن ایدئال بدن مصرف کنیم، دچار مشکلات کبدی نمیشیم، نقرس نمیگیریم و خطر سرطان افزایش پیدا نمیکنه. اینجا دکتر هیوبرمن میگه برداشت من اینه که حتی اگه پروتئین از گوشت قرمز هم بیاد، خطر سرطان رو افزایش نمیده. درسته؟ دکتر لاینم میگه خب چیزی که در این مورد میگم اینه. ایده ارتباط گوشت قرمز با سرطان، اول باید بدونیم داریم از چه نوع سرطان‌هایی صحبت می‌کنیم. انواع مختلفی از سرطان‌ها هستند و دلایل مختلفی هم دارن. خیلی مهمه که بفهمیم عوامل خطرزا چی هستن. یکی از اصلی ترین عوامل خطر برای بسیاری از سرطان‌ها چاقیه. شواهد خیلی واضح نشون میده که رژیم غذایی با پروتئین بیشتر ترکیب بدنی رو بهینه میکنه. اگه اینو با تمرینات مقاومتی ترکیب کنیم، تغییرات چشمگیری میبینیم. من خودم رو برخی از این مطالعات کار کردم که درباره پروتئین غذایی و تغذیه و تمرینات مقاومتی انجام شد. در واقع به نظر من و بسیاری از همکارام این اولین مطالعه‌ای بود که در این زمینه انجام شد. این مطالعه یه مطالعه 12 ماهه روی 130 مرد و زن دارای اضافه وزن بود. مطالعه بزرگی بود و اساساً 2 گروه داشت. یه گروه از رژیم غذایی هرم غذایی استفاده می کردن. رژیمی با 55 گرم کربوهیدرات. پروتئین طبق RDA یعنی 0.8 گرم به ازای هر کیلوگرم و 30% چربی. 30% چربی توی هر دو گروه یکسان بود. گروه دوم 40% کربوهیدرات داشت. پس گروه دوم تقسیمش اینجوری بود. 30-30-40 یعنی 40% کربوهیدرات، 30% پروتئین، 30% چربی. یعنی هر دو گروه یه اندازه کالری داشتن. تفاوت توی درصدی بود که کالری ها از کجا می اومدن و چطوری توزیع می شدن. گروه اول توزیع پروتئینشون اینطوری بود. 10 گرم صبح، 15 گرم ظهر، و 45 گرم شب. اما گروه دوم 45 گرم پروتئین توی اولین وعده غذایی داشتن، یعنی 5 یا 6 تا تخم مرغ. 35 گرم پروتئین توی نهار که میشه یه سینه مرغ و سالاد، و برای شام حدود 35 گرم که میشه یه تیکه ماهی و کمی برنج و سبزیجات. ولی توزیعش متعادل بود. پس چیزی که اینجا می‌بینی اینه که حالا وعده‌های غذایی به حد آستانه لوسین برای سنتز پروتئین عضلانی رسیدن توی گروه دوم. این مطالعه روی 130 نفر انجام شد که همه‌شون بالای 40 سال بودن. خب هر دو گروه وزن کم کردن، چون در نقصان کالری بودن، چون 500 کالری کمتر از نیازشون دریافت می‌کردن. نکته مهم این بود که هر چند کالری هر دو گروه یکسان و فقط میزان پروتئین و کربوهیدراتش متفاوت بود، اما کاهش وزن به طور متوسط 24% بیشتر توی گروه پروتئین بالا بود، یعنی گروه دوم. یعنی اونا 24% وزن بیشتری کم کردن. بخوام دقیق تر بگم، گروه با پروتئین بالا، گروه دوم، توی 12 ماه 16 پوند وزن کم کردن، در حالی که گروه اول 11 پوند وزن کم کردن. حالا نکته بسیار مهم و جالب اینه که گروهی که صبح پروتئین بیشتر خورده بود نه تنها وزن بیشتری کم کرد، بلکه توده بدون چربی بدنشون که عضله اسکلتی بخشی از اونه نسبت به گروه اول کمتر کم شده بود. یعنی با اینکه هر دو گروه وزن کم کردن، اما گروه اول عضله بیشتر از دست داده بود نسبت به گروه دوم. در گروه اول توده بدون چربی 34% کاهش داشته و در گروه دوم 26% کاهش داشته. یعنی چی؟ یعنی پروتئین یه اثر محافظتی داشته و از عضلات محافظت کرده و باعث شده چربی‌های بیشتری بسوزونن. تو پرانتز من زهرا بگم اینو که من خیلی برام این نکته جالب بود. یعنی نه تنها وزن کم می‌کنیم، بلکه چربی از دست میدیم، حالمونم بهتر میشه. یعنی اصلا برگام واقعا. پرانتز بسته. اینجا دکتر هیوبرمن میگه تو این مطالعه ورزش چه اثری داشت؟ و دکتر لیون میگه تو این مطالعه اصلا ورزش نکرده بودن و این اشتباه ما بود و باعث شد یه مطالعه دیگه هم انجام بدیم که اثر فاکتور ورزش رو هم بررسی کنیم. مطالعه دوم ما ترکیب رژیم غذایی و ورزش رو بررسی میکرد. این اولین مطالعه از این نوع بود. 48 تا زن با BMI 33 و سن 46 سال. خب، این زنها دوره پساقاعدگی یا نزدیک به پساقاعدگی بودند که توی یکی از 4 گروه درمانی بودند. گروه اول، پروتئین پایین بدون ورزش. گروه دوم، پروتئین پایین با ورزش. گروه سوم، پروتئین بالا بدون ورزش. و گروه چهارم، پروتئین بالا با ورزش. گروه پروتئین پایین با آردیه برابر 0.8 گرم تعریف شده بود. گروه پروتئین بالا با 1.6 گرم بر کیلوگرم تعریف شده بود. تقریبا نزدیک به 1 گرم بر پوند. این مطالعه 16 هفته طول کشید. توی این مطالعه 16 هفته‌ای چیزی که پیدا کردیم این بود که گروه پروتئین بالا 18% چربی بیشتری سوزوند و 25% توده بدون چربی کمتری از دست داد و 12% کاهش وزن کلی بیشتری داشت. و حالا ما به سمت اثر همافزایی پروتئین غذایی و تمرین مقاومتی حرکت می‌کنیم. اینجا دکتر هیوبرمن می‌پرسه نوع ورزشی که انجام دادن همون تمرین مقاومتی بود؟ دکتر لاین جواب میده خبر خوب اینه که خیلی نیاز به تلاش نبود. 5 روز در هفته 30 دقیقه پیاده روی و 2 روز در هفته تمرین مقاومتی با وزن بدن داشتن.
What was so interesting is that those individuals, everybody lost weight. So the average weight loss, gosh, I wish I had better handwriting, but I'm a doctor, and so it's pretty bad. The average weight loss was 24% greater in the high protein group. So they lost 24%.
And you said it was isocaloric between the two groups,
that's
but
right.
Was it subcaloric overall?
I mean, people were ingesting. That's a very smart, yes, it was 500 calories less.
Than what they needed to maintain body weight.
Correct.
Okay, got it. So 24%
yep.
more weight loss total.
Total.
In the group that distributed their protein evenly in and followed the so-called
yes.
zone diet, 40-30-30.
And they lost more fat than the high carbohydrate group. So the high protein group lost a total of 16 pounds versus the calorie controlled group lost 11 pounds.
Of fat.
Of fat, which is great. Everyone's at home thinking, this is wonderful.
Isocaloric.
But the thing here is the lean body mass change. So again, this was done using DEXA, and we know DEXA only looks at lean body mass.
خب، این دو بزرگوار باز هم از بحث تغذیه دل نمی کنن و در ادامه بازم راجع به مزایای خوردن فیبر و پروتئین حرف می زنن که مثلا وقتی شما صبح تخم مرغ یا استیک می خوری خیلی بیشتر احساس سیری باهات می مونه تا وقتی مثلا صبح نون لواش با کره عسل می خوری. من زهرا همیشه می گفتم وقتی صبحونه می خورم تمام روز همش گشنمه، در صورتی که صبحونه نخورم خیلی دیرتر گرسنه می شم. یا وقتی شام بخورم صبح خیلی گشتمه، در صورتی که شام نخورم صبح میل به غذا ندارم. اما داستان خود غذا نبوده، بلکه ربط به این داشته که چی میخوردم. با کلام دکتر لاین بخوام بگم، این موضوع به نظریه‌ای به اسم فرضیه اهرم پروتئین برمی‌گرده. این فرضیه میگه افراد برای رفع نیاز به آمینو اسیدها به خوردن ادامه میدن. یه توضیح برای چاقی هم همینه که افراد برای برآوردن نیازهای آمینو اسیدی خودشون هست که ممکنه پرخوری کنن. شاید بشه این فرضیه رو اینجور توضیح داد. وقتی کربوهیدرات مثلا ریزوتو یه غذای ایتالیایی میخوریم، مکانیسم تنظیم قند خون آغاز میشه و وقتی از حد 50 گرم میگذری بیشتر انسولین ترشح میشه. پس یه اثر انسولینزا تو کربوهیدرات‌های غذایی هست که بعضیا اونو به صورت پایین اومدن قند خون تجربه میکنن که ممکنه خودشو به حالت گرسنگی کاذب هم نشون بده. پروتئین غذایی هم باعث ترشح مرحله اول انسولین میشه. ولی این انسولین از قبل در پانکراس ذخیره شده و ترشحش یه جزئی از فرایند ساخت پروتئین عضل است که حدوداً 20% از پاسخ انسولینی مشابه همون مقدار کربوهیدراته. وقتی یه وعده غذایی با پروتئین بالا میخوری، بدنت میتونه گلوکوز خودشو بسازه. برای هر 100 گرم پروتئین، بدنت طی زمان حدود 60 گرم گلوکوز تولید میکنه. این یکی از مزایای رژیم پروتئین بالاست و راه‌های خیلی کمی هست که بتونیم این کار رو انجام بدیم. دکتر لاین میگه وقتی به پیامدهای متابولیکی عضله اسکلتی به عنوان واحد دفع گلوکوز فکر میکنی، بیماری‌های ناشی از پیری واقعاً توی عضله اسکلتی شروع میشن. قبل از اینکه هر نشانه‌ای از چاقی یا هر چیز دیگه‌ای که نشون بده سالم نیستی دیده بشه. این مثل پوکی استخوانه که بهش میگن بیماری خاموش. سلامت عضله اسکلتی هم همینه. از نظر دکتر لاین نکته جالب اینه که ورزش، گلوکوز و حساسیت به انسولین رو مدیریت میکنه. مقاومت به انسولین همونطوری که تو قسمت قبلی هم اشاره کردم منشأ خیلی از بیماری هاست و به قول دکتر لاین دنیا رو داره نابود میکنه. در واقع عضله اسکلتی مثل دارو میمونه و کمک میکنه سطح تریگلیسیرید کاهش پیدا کنه و حساسیت به انسولین و جذب گلوکوز رو بهتر کنه. اینجا دکتر هیوبرمن میگه دکتر کریس پالمر هم روی ارتباط بین سلامت مغز و سلامت روانی و سلامت متابولیکی خیلی کار کرده و قبلا هم مهمان این برنامه بوده. آیا فکر میکنی مقامات بهداشتی هم این چیزا رو میدونن؟ اینکه انقباض عضلانی چه تأثیری روی سلامتی داره؟ اگه میدونن چرا روی بیلبوردهای شهر این اطلاعات رو نمیبینیم؟ دکتر لاین میگه اگه 2/3 جمعیت ما اضافه وزن دارن، احتمالاً همون نسبت تو مقامات بهداشتی هم هست و قطعاً میدونن. من همیشه به پدر مادر خودم میگم که وقتی از پله ها پایین میرن خیلی مراقب باشن، چون یه شکستگی در سن 79 یا 80 سالگی، سن پدر مادر من، میتونه منجر به مرگ بشه. درصد زیادی از افرادی که لگنشون میشکنه یا حتی پاشون یا مچشون به خاطر همون شکستگی فوت میکنن. و البته نه به خاطر خود شکستگی، بلکه به خاطر بی‌تحرکی که بعد از اون پیش میاد. بی‌تحرکی عضله اسکلتی باعث به هم ریختگی متابولیسم میشه. این به هم ریختگی باعث نفوذ اسیدهای چرب به عضله اسکلتی میشه. وقتی این اتفاق بیفته، جریان گلیکوژن توی عضله کم میشه. تو نمیتونی این سرامیدها که توی عضله جمع میشن رو از بین ببری که همین میتونه باعث مقاومت به انسولین بشه. مقاومت به انسولین در عضله اسکلتی باعث یه التهاب مزمن و خفیف میشه که دائما توی بدنت وجود داره. اینجا باز دکتر هیوبرمن میگه ارتباط بین عضله اسکلتی و افسردگی و حالات روحی هم جالبه. وقتی عضلات منقبض میشن به خاطر شدت و مدت انقباضات ماده‌ای به اسم مایوکاین آزاد میشه. دکتر لاین میگه مایوکاین ها هورمون های پپتایدی هستن. عضله اسکلتی به نوعی یه قده درون ریز هست که این هورمون ها رو توی بدن پخش میکنه و روی تجزیه چربی ها هم تأثیر داره. همچنین روی مصرف گلوکوز تأثیر میذاره. ولی اون چیزی که بعد از تمرین به خاطر تمرین مقاومتی درست و مناسب اتفاق میفته، موجی از عوامل هورمونی و مولکولیه که برای من جالبترین و مهمترین بخشه. یعنی بعد از تمرین همچنان کالری بیشتری میسوزونیم. ولی این اثرات هورمونی ساعتها و حتی روزها ادامه داره. و از نظر من یا بر اساس مطالعاتی که خوندم این بخش جذاب و مفیده. این تحقیق از آزمایشگاه پدرسن در کوپنهاگ اومده. کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. این تحقیق هم روی ایمن شناسیه هم فیزیولوژی ورزشی. وقتی تمرین می‌کنیم و مایوکاین‌ها رو آزاد می‌کنیم، بر اساس شدت و مدت تمرین یه چیزی به نام BDNF در مغز آزاد میشه. دکتر هیوبرمن اینجا وارد میشه و میگه میشه من در مورد BDNF یه چیزی بگم، چون من بخش زیادی از دوران حرفه‌ای اولم رو روی انعطاف‌پذیری عصبی و رشد مغز کار کردم. و BDNF. حالا این BDNFی که شما گفتی توی مسیرهای مختلف نورونزایی نقش داره. یکی از جالبترین اثراتش تثبیت ارتباطهای موجود در مغزه. چیزی که بهش میگیم ارتباطات سیناپسی. خوشحالم که اینو گفتی، چون در واقع داری میگی که انجام تمرینات مقاومتی به طور مناسب یه زنجیره مولکولی رو راه میندازه که این زنجیره به مغز هم برمیگرده و مدارهای عصبی موجود رو تقویت میکنه. یکی از نشونه‌های پیری هم از بین رفتن همین مدارهای عصبیه، مثل موارد شدید آلزایمر یا اشکال دیگه زوال عقل مثل پارکینسون و بیماری‌های از این قبیل. دکتر لاین هم میگه دقیقاً همینطوره. ما میدونیم که حجم ماده خاکستری مغز با افزایش سن کاهش پیدا می‌کنه. میدونیم که مدارهای عصبی آسیب می‌بینن. سرعت انتقال عصبی کاهش پیدا می‌کنه. و این مدت‌ها مشاهده شده. ولی فقط الان به طور علمی ثابت شده که ورزش نه تنها میتونه عملکرد مغز رو حفظ کنه، بلکه حتی اون رو بهبود میده. تو پرانتز اینجا اینو هم اضافه کنم که مستر هانتر که یه اینفلوئنسر توی اینستاگرامه و یه سایتی هم داره که برای فستینگ کمک میکنه به آدم‌ها، اونجا از مواهب فستینگ این رو گفته بود که این BDNF رو تو بدن تولید میکنه. گفتم این رو هم اضافه کنم. پرانتز بسته. دکتر لاین در ادامه میگه من فکر میکنم که اگه یه داروی قوی برای بهبود سلامت مغز وجود داشته باشه، اون ورزشه و به خصوص تمرینات مقاومتی. البته که ورزش‌های قلبی عروقی هم برای جریان خون و اکسیژن رسانی مهمه. هیچکس اهمیت ورزش قلبی عروقی رو انکار نمیکنه. از طرف دیگه عضله اسکلتی هنوز اون توجه لازم رو نگرفته، مخصوصا تمرینات مقاومتی. اگه عضله اسکلتی سالم نداشته باشیم نمیتونیم وی او مکس که میشه شاخص مصرف حد اکثری اکسیژن خودمون رو حفظ کنیم. نمیتونیم توی هیچ کاری موفق باشیم یا حتی از بیماری‌های مختلف جان سالم به در ببریم. هر چقدر توده عضلانی سالمتری داشته باشیم، شانس زنده موندن در برابر هر نوع بیماری بیشتر میشه. حالا این دوتا دکتر عزیز هی از اول پادکست گفتن تمرین مقاومتی. بریم ببینیم مثلا چی هست این تمرین مقاومتی یا همون ورزش مقاومتی. دکتر هیوبرمن اینطوری سوالش رو شروع میکنه که اصلا برنامه تمرین مقاومتی خودت چه شکلیه؟ میشه برامون هفته خودت و کارایی که هر روز هفته در این رابطه میکنی رو توضیح بدی؟ دکتر لاین میگه برای من روزهای دوشنبه یه نوع عذاب محسوب میشه. همیشه وقتی صبح روزای تمرینم میشه به همه راه‌های فرار کردن ازش فکر میکنم. اما در نهایت میرم. من 3 روز در هفته تمرین مقاومتی میکنم و نسبت به جسم که 55 کیلو هستم سنگین تمرین میکنم. کاری که میکنم اینه، یه سری تمرینات فشار، کشش، حرکت لگن و اسکات. پوش، پول، هنج، سکوات. هر 3 روز اینا رو انجام میدم و بینشونم استراحت میدم چون خیلی سنگین ورزش میکنم. جمعه ها هم روز استراحتمه. کاری که میکنم اینه که وقتی شروع میکنم یه جور حرکت هل دادن سورتمه انجام میدم. سورتمه هل دادن. که بارگذاری میشه و وزن سنگینی هم داره. این حرکت باعث میشه کل بدنم به کار بیفته و بعدش چند حرکت ترکیبی انتخاب میکنم که چند مفصل رو درگیر کنه، مثل اسکات یا ددلیفت. اینجا دکتر هیوبرمن میپرسه اگه کسی توی اسکات یا ددلیفت مهارت نداشته باشه میتونه مثلا با یه کتلبل که وزنش براش مناسب باشه یه اسکات کتلبل انجام بده؟ پرانتز باز. منم سعی کردم که این حرکات و تمرینات رو توضیح بدم، ولی خیلی توضیحاتم واضح نبود. فکر کنم اگه زحمت بکشید و در گوگل سرچ کنید خیلی از توضیحات من راحت تر میشه که این حرکات چیان. پرانتز بسته. دکتر لاین میگه من یه راه حل بهتر نشون میدم. این مفهوم رو از یه دکتری به نام دیویدسون یاد گرفتم. اون خیلی درباره حرکت‌های زمین بالا high ground و زمین پایین low ground صحبت می‌کنه. حرکت زمین بالا یعنی جایی که با چیزی تماس داری. مثلا دستگاه اسکات. تو تماس داری، کمرت حمایت میشه، پاهات حمایت میشن و میتونی به شکلی حرکت کنی که کاملاً عضله‌ای که هدف قرار دادی رو منقبض کنی. ما خیلی وقتا آدمایی رو میبینیم که میرن باشگاه و هر کاری میکنن. این شاید برای نگه داشتن وضعیت خوب باشه. ولی هدف همیشه باید افزایش حجم عضله باشه، هایپرتروفی، که برای خانوم‌ها باعث گنده شدنشون نمیشه و خیلی کار سختیه. باید هدف افزایش توده عضلانی باشه و این کار سختیه چون نگه داشتن و افزایش توده عضلانی با افزایش سن خیلی سخت‌تر میشه. پس انتخاب حرکت‌های زمین بالا مهمه. من به یه فرد تازه کار نمیگم که بره اسکاتو با کتلبل انجام بده. یا اسکات وزن آزاد یا ددلیفت. نه، این کارو نمی کنم. من بهشون میگم که حرکت‌های زمین بالا انجام بدن. و اینجاست که دستگاه‌های بدنسازی خیلی عالی‌اند. اینجا دکتر هیوبرمن میگه بعضیا میگن باید برای حرکت‌های کارآمد و عملکردی تمرین کنیم. این یعنی چی؟ یعنی برای کسی بخوای بگی بهترین نوع تمرین و ورزش چیه چه جوابی داری؟ دکتر لاین در پاسخ میگه اولین چیزی که میگم اینه. حتماً ورزش کنید. ولی خودتون رو مصدوم نکنید و از آسیب جلوگیری کنید. چون اگه با ورزش آسیب ببینیم مشکلات تازه شروع میشه. و برای اینکه همه عمر تو فرم بمونیم باید از آسیب دیدن جلوگیری کنیم. باید تمام عمر ورزش کنیم. معمولاً آسیب تاندونیه. Tendon injury. مشکلات تاندونی فرقی نداره کتف باشه، همسترینگ یا لگن. ما روی قدرت عضلانی تمرکز میکنیم. ولی قدرت تاندون هم مهمه که طول میکشه تقویت بشه. وقتی تاندون آسیب میبینه، بافت زخیمتر میشه. بعضیا میگن تاندون خیلی کندتر ریکاوری میشه. گردش کلاژن هم کندتره. ولی در واقع عضله روزی 1-2% تغییر میکنه. ولی تاندون شاید روزی 0.5-1.5%. پس خیلی هم کند نیست. این بافت‌ها خیلی فعالن و به جریان خون نیاز دارن. باید با بدنمون درست رفتار کنیم. اگه فکر میکنیم همیشه میتونیم مثل جوونی سنگین تمرین کنیم ولی تاندون‌ها عقب بمونن آسیب میبینیم. ورزش برای هایپرتروفی که همون افزایش میزان عضله است خیلی مهمه. و راهش هم 5-10 تکرار حرکات با وزنه برای 3-4 ست. راه‌های زیادی برای انجام این کار هست. اما نکته مهم اینه که این تکرارها باید چالش برانگیز باشن که اثر کنه. چالش برانگیز. وزنه هم باید کافی باشه. داده‌های خوبی داریم که نشون میده نیازی نیست وزن خیلی سنگین باشه به شرطی که محرک کافی باشه و بعد دوباره به این برمیگردیم که اون محرک چیه. محرک باید این باشه که آیا عضلاتی که باید رو به کار میگیری و آیا فعالیت کافی برای ایجاد تطابق و تغییر تولید میکنی؟ مثلا اگه پدر مادرین به بچه‌ها از بچگی تمرین مقاومت رو یاد بدین. زمان بچگی ما این چیزا مرسوم نبود. دکتر هیوبرمن باز میپرسه که پس با این اوصاف میتونیم تو 45-60 دقیقه یه تمرین مقاومتی کامل داشته باشیم. دکتر لاین میگه قطعاً و افراد تازه کار بیشترین پیشرفت رو دارن. بعد از یه دوره سازگاری عصبی تازه کارا پیشرفت بیشتری دارن و میتونن هر هفته پیشرفت کنن. یه دلیل این که ما نیاز به پروتئین بیشتر داریم اینه که کمتر فعالیت فیزیکی داریم. دوباره بگم، فقط دو راه اصلی برای تحریک عضله اسکلتی وجود داره. تمرینات مقاومتی و پروتئین غذایی. شاید تمرینات مقاومتی یعنی فعالیت فیزیکی خیلی بیشتر از رژیم غذایی روی تعادل بدن تأثیر بذاره. اگه فقط پروتئین بخوری و ورزش نکنی، احتمالاً باز هم عضلاتت رو از دست میدی. مشاهدات من از خانواده و دوستان که شامل افرادی میشه که توی دهه 80 و 90 زندگیشون خیلی سرحال و فعالن. افرادی رو میشناسم که هنوز توی 80 سالگی اسکی میکنن و خیلی جالبه. یا توی 80 سالگی میدوئن. هرچند به سرعت قبل نیست. یا هنوز تنیس بازی میکنن. منظورم افرادیه که ورزش‌های انجام میدن که به حرکت‌های پویا و هماهنگی زیادی نیاز داره. وقتی کمتر حرکت می‌کنیم، مغز تحلیل میره. جان ردی از هاروارد درباره این موضوع زیاد صحبت کرده. حتی بعضی از گونه‌های حیوانات که بخشی از زندگیشون رو توی آب می‌گذرونن و بعد میرن روی سنگ می‌شینن، مغزشون به خاطر نبود حرکت شروع می‌کنه به خودشو خوردن. یعنی به خاطر کمبود حرکت بخشی از مغز از بین میره. پس مهمه که تو سن بالا اتفاقاً شدت تمرینات حفظ بشه. اینجا دکتر هیوبرمن میپرسه میشه راجع به تمرینات حوازی هم بگی برامون؟ دکتر لاین میگه من سعی میکنم هر هفته یک پیاده روی طولانی یا دویدن 60 تا 90 دقیقه‌ای داشته باشم. زیاد وسواسی نیستم. بعضی وقتا با گروه میرم، بعضی وقتا هم تنها. سعی میکنم تا جایی که میشه در طول روز پیاده روی کنم. حتی اون رو تمرین حساب نمیکنم. بیشتر به عنوان حرکت در نظر میگیرم. سعی میکنم وقتی تماسهای تلفنی دارم یا کارهایی مثل اون رو انجام میدم تا جایی که میتونم راه برم، حرکت داشته باشم. خب، همراهان عزیز، تا اینجا دکتر هیوبرمن و دکتر لاین کلی در مورد ورزش مقاومتی و تغذیه و اهمیت پروتئین گفتن. حالا میرسن به بحث مکمل‌ها و فستینگ. دکتر هیوبرمن اینطوری بحث مکمل‌ها رو میاره وسط. وقتی فکر می‌کنیم چه کارهایی باید انجام بدیم تا بتونیم سلامت توده عضلانی رو حفظ کنیم و برای مدت طولانی ادامه بدیم، می‌بینیم که تغذیه یکی از پایه‌های مهم سلامتی عضلات و کل بدنه. در کنار اون، گاهی مکمل‌ها هم میتونن جایگاه خودشون رو داشته باشن. قبلاً کمی در مورد کراتین صحبت کردیم. من و خیلی‌های دیگه روزانه 5 تا 10 گرم کراتین مصرف می‌کنیم. من این کارو می‌کنم چون به تقویت عضلات کمک می‌کنه. یه سری فوایدم برای مغز داره که من ازشون خبر دارم. و حالا که گفتی میفهمم به اندازه کافی کراتین از طریق رژیم غذایی حتی اگه 1 گرم پروتئین به ازای وزن ایدئال بدن بخوریم دریافت نمیشه. نظرت در مورد کراتین چیه و چه مکمل‌های دیگه‌ای برای بیمارات توصیه می‌کنی؟ دکتر لاینم در پاسخ میگه قطعاً کراتین مونوهیدرات خیلی خوبه و به خصوص توی زنان یائسه و افراد مسن خیلی مزایا داره. کراتین رو حتماً توصیه می‌کنم. اگه قرار بود یه مکمل درست کنم، ترکیبی از کراتین، یکم پروتئین وی و شاید 25 میلی گرم کلاژن میذاشتم. این میشد مکمل ایدئالم. دوباره میگم که این رابطه بین روده و عضلات به نظرم خیلی جذابه و فکر میکنم آینده این علم همینه. خیلی جالبه. یادم میاد یه سری مطالعات رو که دکتر گالپین توی شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. البته اینا روی موش‌ها انجام شده بود، ولی نشون میداد که چطور اختلال در میکروبیوم روده میتونه جلوی رشد قدرت و حجم عضلات رو بگیره و این نشون میده که سلامت میکروبیوم روده برای بهبود سلامت عضلات خیلی مهمه. دکتر هیوبرمن اینجا میگه من معمولا ناشتا ورزش میکنم و سالهاست روزه‌داری یا همون فستینگ متناوب انجام میدم. میشه راجع به فستینگ هم بگی برامون؟ دکتر لاین میگه دو فایده‌ای که از فستینگ پیدا کردم، یکی محدود کردن کالری و یکی استراحت دادن به روده است. اگه فردی سنش بالاتر باشه یا مشکل داشته باشه که عضله سازی کنه، من فستینگ رو توصیه نمی‌کنم. وقتی سن آدم میره بالا، یکم مسئله پیچیده میشه. چون باید بین سنتز پروتئین عضله و تجزیه‌اش تعادل ایجاد بشه. همیشه یه فرایند آنابولیک ساخت عضله و کاتابولیک تجزیه عضله در جریانه. با افزایش سن تنظیم این فرایند سخت‌تر میشه و اگه روزه هم اضافه بشه و مدت‌های طولانی تمرین نکنیم و و از بافت عضلانی محافظت نکنیم، اینجاست که روزه توصیه نمیشه.
What are the top level benefits of having healthy muscle?
Everything.
Okay.
Muscle is the organ of longevity, and when we think about lifespan, we think about health span, and then we finally think about muscle span. I would argue that that is right after lifespan. The benefits of healthy muscle cannot be denied. This is better metabolic health, better blood pressure, better survivability, better strength, better mobility, better body armor. Should someone fall, should someone get sick, your survivability will be related to the health of skeletal muscle. And especially as we think about aging, if we want to have good skin, or we think about wanting to have a good-looking body, even though I can appreciate it's only a small amount aesthetic, but leveraging the aesthetic to have healthy brain function. There's this idea that Alzheimer's or certain types of dementia are type 3 diabetes of the brain. Skeletal muscle is the only organ system we have voluntary control over. It is the only endocrine organ system we have voluntary control over, which means we have a responsibility to leverage it.
خب، اینجا میرسیم به اون موضوعی که اول پادکست وعده داده بودم. یه بحثی رو دکتر لاین مطرح میکنه که واقعا نگاه متفاوتی رو معرفی میکنه به مقوله سلامت، و اون هم اینه. به گفته خود دکتر لاین، من 20 سال پزشک بودم و این یه دوره طولانیه، و میگم که یک پزشک خوب، good physician، کسیه که الگوهای بیماری ها رو شناسایی کنه، patterns of disease. اما یه پزشک مؤثر، effective physician، کسیه که الگوهای افراد رو شناسایی کنه، patterns of people. چون وقتی الگوی فرد رو بشناسی، میتونی از اون استفاده کنی تا بهترین نتیجه رو از خودش بگیره. و چند اصل بنیادی وجود داره که افراد باید بشناسن اگه میخوان سالم باشن. و اون اینه که باید استانداردها رو تعیین کنی، نه هدفها. مردم هدف کاهش وزن یا هدف افزایش توده عضلانی رو تعیین میکنن. اما اگه استانداردی برای نحوه عملکرد و اجرا داشته باشی، میدونی که صرف نظر از این که چه احساسی داری، بلند میشی و تمرین میکنی. میدونی که این برنامه غذایی توه و بلند میشی و انجامش میدی. یه استاندارد تعیین میکنی و اون استاندارد چارچوبی برای اجرا ایجاد میکنه. من اینو خیلی دوست دارم. مثلا استانداردی که من برای خودم گذاشتم اینه که تحت هر شرایطی 3 جلسه مقاومتی و 1 جلسه حوازی و خواب کافی رو داشته باشم. مگر اینکه مریضی سختی بشم مثل آنفولانزا که خیلی کم پیش میاد. میدونی؟ در نهایت هدف ما اینه که مردم نتیجه بگیرن. و تنها رایی که میتونن نتیجه بگیرن اینه که دیگه دنبال این اهداف نباشن. این ممکنه برای مردم غیر منتظره به نظر برسه. چون مردم میگن خب من میخوام هدف کاهش وزن تعیین کنم. هدفا میان و میرن، ولی استانداردها باقی میمونن. اگه نتونی در زندگیت کارهای عملی رو انجام بدی، این کارهای عملی غیر ممکن میشن و به همین دلیل ما استانداردها رو تعیین میکنیم. جنبه دیگه اینه که فرد باید بفهمه کجا شکست میخوره. جالب اینه که من بین مریض هام کلی آدم کارآفرین موفق دارم و تفاوتشون با بقیه اینه که میدونن کجا شکست میخورن. نقاط ضعفشون رو میدونن. با گذر زمان درک این که کجا موفق میشی سخت نیست، چون واقعا این قسمت آسونشه. قسمت خیلی ارزشمندی که وجود داره اینه که میدونی کجا شکست میخوری. میدونی نقاط آسیب پذیرت کجاست. به نظر من آدما وقتی از مسیر خارج میشن که یه موفقیت به دست میارن و اون دوپامین که ترشح میشه، بعدش میفتن رو سرازیری. دقیقاً نقطه آسیب پذیری آدما همون بعد دوپامینه. من یه بیمار دارم که هر سال یه ایونت بزرگ برگزار میکنه و همیشه بعد اون ایونت حالش خرابه، چون دوپامینش بعد اون اتفاق به سطح اولیه بر نمیگرده، بلکه پایین‌تر از سطح اولیه میره. چیزی که مهمه اینه که نقطه آسیب پذیری رو بشناسیم. این نقطه آسیب پذیریه که به نظر میرسه مردم رو از مسیر خارج میکنه و اگه نشناسن هرگز نمیتونن دوباره تعادلشون رو به دست بیارن. بنابراین من میتونم ارزش این ذهنیت، مایندست رو درک کنم. چون برای موفقیت کلی یه سطح بی‌طرفی لازمه. نیوترالیتی. دوباره این چیزیه که بارها و بارها دیدم که افرادی که سالم‌ترین هستن میتونن این سطح بی‌طرفی رو حفظ کنن. اینجا دکتر هیوبرمن میگه من با این ایده بی‌طرفی خیلی حال کردم. میشه بیشتر بگی برامون؟ دکتر لاین هم میگه بذار با یه مثال برات بگم. من یه دوست خیلی خوب دارم. اسمش بن نیومن هست. و واقعاً این موضوع رو برام روشن کرد. اون با خیلی از این تیم‌های ورزشی کار میکنه و اولین بیماری بود که به من کمک کرد تا ایده بی‌طرفی رو شکل بدم. اون داشت با تیم NFL لیگ فوتبال آمریکایی پرواز میکرد. فکر میکنم که میخواستن برن سوپربول، مسابقه فینال همون لیگ NFL. یه چیز خیلی بزرگ. من بهش گفتم چقدر بهت نمیاد که از رونمایی کتاب برگشتی، الانم با یه تیم NFL داری میری سوپربول. بهم گفت میدونی چیه دکتر؟ این برای من فقط یه سه‌شنبه دیگه است. بنابراین این ایده بی‌طرفی اینه که وقتی میتونی نوسانات عاطفیت رو مدیریت کنی و کاهش بدی، مثلا وقتی همه چیز به اوج میرسه خیلی بالا نری. اما وقتی شروع میکنی به کاهش این نوسانات، انگار که یه سطح بی‌طرفی وجود داره. وقتی این اتفاق میفته، این لحظات بزرگ، چون زندگی پر از لحظات بزرگه. بله، پر از لحظات کوچیک هم هست. اما به طور قطع پر از این لحظات بزرگ هم هست. وقتی وارد این لحظات بزرگ میشیم، اگه کسی بی‌طرف نباشه، بعد از یک تجربه، برگشتن به حالت قبل خیلی چالش برانگیز میشه. موفق ترین بیماران من درباره موفقیت مالی صحبت نمی کنم. من درباره اونایی صحبت می کنم که میتونن سلامت خودشون رو حفظ کنن. همونایی هستن که بی‌طرفن. منظورم هم از بی‌طرفی در مورد تجربه هاشونه و نه لحن و احساس. چون وقتی به این موضوع فکر می‌کنی، اگه دور و برت رو نگاه کنی و حس کنی که همه چیز استرس‌ساز، یعنی کورتیزولت بالاست و بعد خواب خوبی نداری و این تبدیل به یک چرخه میشه و این چرخه تبدیل به یک عادت میشه. و اگه کسی بتونه یاد بگیره که ثابت بمونه، مثلا وقتی وارد یه تمرین بزرگ میشه، شاید انتظار خودش رو از اون تمرین کاهش بده. اونا خیلی بیشتر احتمال داره که ادامه بدن. و چیزی که دربارش خیلی مهمه اینه که این یه مهارت قابل آموزش دادنه. به نظر میاد که خیلی به صرفه‌جویی در انرژی مربوطه. تو پرانتز، من زهرا این موضوع رو اینطوری فهمیدم که داشتن و استمرار یک استاندارد و سبک زندگی مهمتر از اهداف وزنی و حجم عضلاییه. و برای نگه داشتن استاندارد باید بتونیم هیجانات و احساساتمون رو کنترل کنیم. وگرنه استانداردمون خیلی در معرض آسیب قرار میگیره. پرانتز بسته. یه مسئله خیلی مهم دیگه هم اینه که آدم ها وقتی مسیر سلامتی رو میتونن ادامه بدن که احساس کنن شایسته اون هستن. Feel worthy of. وقتی افراد احساس نمی کنن شایسته داشتن سلامتی و تندرستی هستن، بارها و بارها خودشون رو تخریب میکنن. و این چیزیه که واقعا مهمه. یه چیزی که خیلی مهمه و من وقتی با بیماران میشینم ازشون میپرسم اینه: آیا احساس میکنی شایسته سلامتی هستی؟ آیا احساس میکنی شایسته داشتن بدنی سالم و سرزنده هستی؟ چون اگه کسی این احساسو نکنه، از این به عنوان حواس پرتی استفاده میکنه. خودشو تخریب میکنه و روی احساس بد بودن، احساس خستگی و همه جنبه‌های جسمی دیگه‌ای که با بیماری همراه تمرکز میکنه و این اجازه میده که حواسش پرت بشه. من یه بار یه فردی رو دیدم که چاق بود و بعداً رو فرم اومد. این فرد به طور واضح احساس میکرد که ورزش خودخواهیه و به نوعی شایسته سلامتی و تناسب اندام نیست. خوشبختانه اون این نگرش رو تغییر داد و باید بگم که این موضوع برمیگرده به سال 2016. مدت زیادیه که این کارو انجام میده و سلامتیش رو حفظ کرده و تو فرم باقی مونده. پرانتز باز. بازم میرسیم به بحث شیرین کودکی و تأثیراتی که توی ناخودآگاهمون گذاشته و باعث شده کسی خودش رو شایسته بدن سالم و اندام زیبا ندونه. خود من یکیش. با اینکه سالها عاشق ورزش بودم و هستم و کامل راه سلامتی و زیبایی اندام رو میدونم، ولی تا یکم میفتم رو دور قشنگ میزنم میترکونم و خرابش میکنم. که البته در دست پیگیری و خیلی بهتر شدم. پرانتز بسته. دکتر هیوبرمن میره برای بخش تشکر و پایانی و از زبان خودش میگم. همونطور که در ابتدای صحبتمون گفتیم، خیلی وقتها وقتی مردم درباره اهمیت عضله میشنون، فقط به فکر ساختن عضله میفتن و این باعث میشه که دو دسته بشن. اونایی که میخوان عضله بسازن و اونایی که نه. یا فکر میکنن نمیتونن یا واقعا نمیدونن قضیه چیه. ولی تو خیلی واضح توضیح دادی که عضله یکی از جنبه‌های حیاتی، شاید مهمترین جنبه برای حفظ سلامتی و طول عمره. عضلانیه. شما ابزارهای زیادی به ما دادی که میشه در زمینه تغذیه، ورزش، مکمل‌ها و خوشبختانه حتی در سطح نگرش به کار ببریم. فکر می‌کنم ابزارهایی که تو در زمینه نگرش به اشتراک گذاشتی فوق‌العاده است. پس می‌خوام به نمایندگی از خودم و همه کسانی که گوش میدن ازت تشکر کنم که این اطلاعات رو با ما به این وضوح و به صورت عملی به اشتراک گذاشتی. و این رو هم اضافه کنم که دکتر لاین فقط با افرادی که میتونن برای درمانشون هزینه مالی پرداخت کنن کار نمیکنه و با کسایی که توانایی مالی ندارن هم کار میکنه و من صمیمانه ازشون ممنونم.
Tell me about the neutrality component.
This is fascinating and I have a very good friend, his name is Ben Newman, and he really highlighted this for me, and he works with a lot of these sports teams, and he was the first patient that helped me put together this idea of neutrality. I'll give you an example. He was flying to work with one NFL team. I think that they were going to the Super Bowl, something major, and I said to him, you know, how are you doing? You just came off of your book launch, and just before this you were at another NFL team. And he says to me, he goes, Gabrielle, it's just another Tuesday. It's just another Tuesday. And so this idea of neutrality is that when you can manage and mitigate your emotional ebbs and flows for when things are at their high, the excitement, this isn't to celebrate or not to celebrate, but when you begin to mitigate these ebbs and flows, it's almost as if there's this level of neutrality. When that happens, these big moments, because life is full of big moments. Yes, it's full of small moments, but it certainly is full of these big moments, and it's these big moments that once we enter into, if one is not neutral, then being able to pick themselves up from an experience or a moment become much more challenging. My most successful patients, I'm not talking about financially, I'm talking about the ones that are able to maintain and contain their health are the ones that are neutral.
خب، رسیدیم به پایان اپیزود 4 جلاکست. این قسمت بخش دوم سلامت عضله اسکلتی بود و در اون دکتر هیوبرمن و دکتر لاین کلی اطلاعات مفید در مورد اینکه چطوری از عضله اسکلتی بدنمون محافظت و مراقبت کنیم گفتن. تو اپیزود 3 بیشتر به پروتئین غذایی و اهمیتش پرداخته شد و تو این قسمت هم راجع به ادامه تغذیه و تمرینات مقاومتی که چی هستن و چطوری باید انجامشون بدیم و همینطور مکمل‌هایی که از نظر دکتر لاین خوب ازشون استفاده کنیم. دوتا نکته آخر هم که در رابطه با نگرش ما به سلامت گفتن خیلی شاز بود. یکی این که برای خودمون هدف تعیین نکنیم، بلکه استاندارد تعریف کنیم و نقاط ضعفمون رو بشناسیم و نسبت به بالا پایین زندگی تا جای ممکن بی‌طرف باشیم که دوپامین علکی خرج نشه و در نهایت ببینیم آیا واقعاً خودمون رو deep inside شایسته سلامتی و حال خوب و اندام زیبا میدونیم یا نه. و اگه نمیدونیم بریم بگردیم دنبال سرنخاش تا به این ذهنیت برسیم که شایسته سلامتی هستیم و بتونیم ادامش بدیم. امروز صبح که داشتم می اومدم برای ضبط، تصمیم گرفتم که این چند تا نکته رو اضافه کنم. ولی چون از قبل بهش فکر نکرده بودم و توی یادداشتم ننوشته بودم، گفتم اشکالی نداره، فعل بداهه میگم. من خودم سالهاست که خیلی علاقه‌مند به حوزه ورزش و سلامت و تغذیه بودم. ولی واقعیت اینه که این چیزی نیست که حتی وقتی میفهمیم چی درسته چی غلطه بتونیم خیلی سریع بیاریمش تو زندگیمون و روتینش کنیم. برای همین گفتم حتما تأکید کنم که ناامید نشین. به فرض همین که بخواین 3 روز در هفته تمرین مقاومتی انجام بدین یا پیاده روی رو بیشتر کنین، اینا طول میکشه. ناامید نشین. ذره ذره برای خودتون برنامه بریزین و کوچیک کوچیک تقسیمش کنین به هدفهای کوچیکتر. البته به قول دکتر لاین نباید هدف گذاری کنیم، باید استاندارد تعیین کنیم. ولی خیلی مهمه که صبر کنین و زمان بدین. نکته بعدی این که خودم اتفاقا چند روز پیش گفتم که یه چند تا سالاد یاد بگیرم که برای سلامت مغز خوب باشه و کلن مغذی باشه. داستان پروتئین رو که فهمیدیم، هرچی بیشتر بهتر. پروتئین ها هم که تخم مرغ و گوشت و مرغ و ماهی و اینا رو میدونیم. ولی این سالادا، اینجا گفتم رسپیشو بگم، شما هم اگه دوست داشتین کم کم بتونین وعده های غذاییتون رو بیشتر روی سالاد بذارین. من وقتی نون یا برنج نمیخورم واقعا احساس میکنم غذا نخوردم. خب و خیلی طبیعیه که وقتی سالاد میخورین حتی اگه پروتئین داشته باشه اون احساس سیری که قبلا میکردید رو نکنید. اما این یه جوری اعتیاده که ما پیدا کردیم به کربوهیدرات. میشه کم کم بدن رو عادت داد. حالا من چیکار کردم؟ بخش فیبرش، این چیزا خیلی خیلی مفیده برامون. سبزیجاتی که رنگشون تیره است، مثل برگ چغندر، برگ کلم، اسفناج، گیشنیز، جعفری. یعنی اینا خیلی تکرار شده بود برای سالادهایی که برای مغز خیلی خوبه و برای روده. نکته بعدی مغزیجاته. گردو، بادام، پسته، تخمه آفتابگردان، تخمه کدو، اینا واقعا مفیدن. یعنی تو سالاد سعی کنین هر کدوم از اینا رو انتخاب کنین و اضافه کنین. بلوبری، رزبری، همه این بری ها، اینا هم خیلی برای مغز خوبن و برای روده و برای کلن سلامت. پس ترکیب پروتئین و اینایی که الان بهتون گفتم و روغن زیتون و لیمو و حالا یه خود نمک. آهان، اینم یادم رفت. پنیر فتا. پنیر فتا هم میشه همون پنیر سفید خودمون. این یه معجونیه که واقعا خیلی هم خوشحال میشم که به هم بگین اگر خوردین و تأثیرشو دیدین. اضافه کنین. من حالا خودم تصمیم گرفتم که برای اینکه اون حس سیری رو بگیرم و مثلا بدنم کم کم عادت کنه، بهش نون جوی خشک بریدم تو سالادم. یعنی نون قهوه‌ای باشه. حالا چه میخواد خشک باشه، چه میخواد خشک نباشه، ولی نون میشه کربوهیدرات پیچیده قهوه‌ای. هم نون جو داریم، هم هفت قله داریم. اینا رو هم اضافه کنین و اگرم خواستین ماست هم میتونین اضافه کنین. چه بهتر که ماست یونانی باشه که پروتئینش بالاست. گفتم اینم اضافه کنم و برین درست کنین و بخورین و لذت ببرین. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. برام خیلی ارزشمنده و اگه فکر میکنید برای کسی میتونه مفید باشه، ممنون میشم به اشتراک بذارین. جلاکست رو در پلتفرم‌های اپل پادکست، کاست باکس، شنوتو و کانال تلگرام میتونین دنبال کنین. احسان مشتهدی در هماهنگی‌های اجرایی این پادکست به من کمک میکنه و زهرا بورقانی در ویرایش محتوا و مدیریت شبکه‌های اجتماعی جلاکست. از هر دوشون خیلی خیلی ممنونم. از استودیو شنو باکس هم برای ضبط این پادکست ممنونم. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.